بسم الله الرحمن الرحیم
و اذا تطلع علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین و اذ قالوا اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا حجارة من السماء ام ائتنا بعذاب الیم فما كان الله ليعذبهم وانت فيهم فما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون على المسجد الحرام بما كانوا اولياءه ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون. گروهی که این آیات را منسجم می‌دانند و فکر می‌کنند که با هم نازل شده است، مثل جناب امام رازی و دیگران، می‌گویند کفار در این زمینه دو شبهه داشتند، دو سخن داشتند. یکی را ذات اقدس اله پاسخ نداد، سرش آن است که به وضوح اشتباه گذاشت. دومی را پاسخ داد. حرف اول مشکین این بود که سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین. خداوند به این سخن اینها پاسخ نداد، نفی نکرد، نفرد به این که این حق است، اسطوره نیست و اگر می توانید مثل این بیارید. سرش آن است که در آیات فراوانی سخن از حقانیت قرآن مطرح شد که قول خدا حق است و لا یقول الا الحق، من اصدق من الله قیلا. بعد تحدی سگانه هم در بسیاری از آیات قرآنی هست که یا مثل قرآن بیارید، نشد ده سوره، نشد یک سوره. لذا به این قسمت اول پاسخ داده نشد، برای اینکه این بیان الغی است و پاسخش روشن است، گذشته از اینکه در موارد زیاد به این مطلب پاسخ داده شد. سخن دوم اونها این است که ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب الیم، که درخواست عذاب آسمانی کردن یا عذاب دیگر. به این مطلب دوم پاسخ داده شد که فرمود و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. این که اینا درخواست عذاب می کنن، عذاب خدا حتمی است در صورتی که یکی از این دو مانع نباشد. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مانع تعذیب است، استغفار اونها مانع تعذیب است. این خلاصه سخن مفسرانی نظیر امام رازی که قائل به انسجام این آیات هم که با هم نازل شده. لیکن بیان سیدنا استاد رضوان الله علیه به یک تحلیل نیازمند است. فرمایششون این است که این آیات، یعنی این دعایه و اذقال اللهم با ما کان الله لیعذبهم، مربوط به قبل و بعد نیست و یک جریان دیگری است، مربوط به ولایت است، در جریان قدیر و مانند اون نازل شده است و جداگانه نازل شد بدلی هم است. اونها که بر این باورن که این دعایه مانند آیات دیگر با هم نازل شدن و ربطی به سوره مبارکه معارج ندارن که سأل سؤال به عذاب واقع باشد، طبق شبهه که دیروز نقل شد میگوین اون سوره در مکه نازل شده است، از سوره مکی است و سوره انفال به مانند آن از سوره مدنی است و این دعایی هم در سوره انفال نازل شده است، ربطی به سأل سؤال به عذاب واقع ندارد. نظر سیدن استاد و همفکرانشون رسوان لده و همفکرانشون است که مکی بودن سوره معارج اول کلام است. شواهدی هست که اون سوره مدنی است، برای اینکه در همون سوره سعر سارون و عذاب واقع این چین آمده است که ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا الا المصلین، که اوصاف مصلین را ذکر میکنند. گرچه صلات در مکه بود، اما این اوصافی که هست اینا در مدینه آمده. الذین هم علی صلاتهم داعون و الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، که این حق معلوم به زکات تطبیق شده است. زکات هم از احکام فقهی است که در مدینه نازل شده. حکم زکات که در مکه نیامد، نظیر صوم، نظیر حج، اینا از احکامی که در مدینه نازل شده.
و اون صور مکی که درش زکات هست، اون یا معنی تزکیه نفوس است یا زکات استحبابی است به مانند آن. لذا در سوره مؤمنون دارد والذین هم لزکات فاعلون. این فاعل زکات بودن غیر از ایتای زکات و اعطای زکات و امثال ذالک است که یا ناظر به تزکیه نفس است یا زکات استحبابی است به مانند آن. این حق معلوم طبق روایات بر زکات فقهی تصدیق شده است و زکات فقهی هم در مدینه نازل شده است نه در مکه. بنابراین در همون سوره معارج هم شواهدی هست که این در مدینه نازل شده است. مکی بودنش اول کلام است. چه اینکه اون سائل گفتن حارث ابن نعمان است و زیل آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک هم همین داستان حارث ابن نعمان و امثال ذلک که او گفت این کان هازا و حق من لعندک فامطر علینا حجارتا من السماء بئسنا بعذاب الالیم. این قصه در زیل آیه سوره مائده هم آمده است. بنابراین نمیتوان گفت چون اون سوره مکی است این مربوط به اون نیست. مکی بودن اون سوره اول کلام است. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که این که ذات اقدس اله فرمود پیشنهاد شما پذیرفته نیست، برای اینکه عامل رفع عذاب دو چیز است، یکی وجود مبارک پیغمبر است، یکی استغفار. این رو باید تحلیل کرد که آیا بالقول المطلق وجود مبارک پیغمبر مانع نزول عذاب است یا نه. هر گونه عذابی با بودن پیغمبر منتفی یا نه. چرا وجود مبارک پیغمبر مانع عذاب است؟ اگر او به عنوان رحمت للعالمین است، خدای سبحان که از او ارحم است، چطور همین خدایی که ارحم الراحمین است عده رو عذاب بکند؟ اگر بگن نه، وجود مبارک پیغمبر رحمت للعالمین است، اما نه چون رحمت للعالمین است عذاب نمی آید تا شما بگویید از او مهربان‌تر خود خداست، بلکه ما میگوییم خدایی که ارحم الراحمین است وقتی پیغمبری را به عنوان رحمت للعالمین میفرستد معلوم میشود که میخواد رحمت کند نه عذاب. از اینکه فرمود انا ارسلناک رحمت للعالمین یا ما ارسلناک الا رحمت للعالمین مانند آن، معلوم میشود خدا میخواد رحمت کند. در چنین ظرفی دیگر جا برای تعذیب نیست. نه چون پیغمبر رحمتون للعالمین است با عذاب سازگار نیست تا کسی بگوید خدا ارحم از اوست، بلکه چون خدا رحمتون للعالمین را فرستاده معلوم می شود که می خواد رحمت کند نه عذاب. در چنین ظرفی جا برای عذاب نیست. اگه کسی این چنین پاسخ بدهد میگیم این عذاب چه عذابیه؟ اگر عذاب دنیوی است نظیر قتل و کشته شدن در میدان جنگ و امثال ذلک، این که واقع شده که خدا فرمود قاتلهم یعذبهم الله بأیدیکم و مانند آن. در سوره مبارکه توبه هم آیه 52 که بحث دیروز خونده شد فرمود به این که این عذابی است که به دست ما بر شما تحمیل شده. عملا هم اینا در جریان بدر و امثال بدر معذب شدن که خدا فرمود فذوقوا العذاب. اگر این گونه از عذاب ها مراد باشد اینا که واقع شده، و اگر چونچه عذاب استئصال باشد نظیر عذابی که بر قوم عاد و ثمود نازل شد، اون را هم که در سوره مبارکه حامیم سجده صریحا تهدید کرد که باز گوشه از اون در بحث دیروز خونده شد، آیه 13 به بعد سوره مبارکه حامیم فصلت این است: فمود فئن اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود. اگر اینها اعراض کردن در برابر دین ایستادن به اونها بگو همون عذابی که بر عاد و ثمود نازل شده است شما را ما به اون عذاب تهدید میکنیم. اونگاه قصه عاد و ثمود را در طی یک صفحه بیان فرمود که از جاءتهم رسلهم بین ایدیهم من خلفهم بعد همون فاما عاد فاستکبروا فی الارض فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي و اما ثمود فهديناهم واستبدوا الاما على الهدى بعد فرمود فاخذتهم صاعقه العذاب الاون بما كانوا يكسبون. اینا همون عذابهای معروف عاد و ثمود است که ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به اونها هشدار بده اگر اعتراض کردن همون کیفر تلخ عاد و ثمود اینها رو تعقیب میکنن. خب بانک پیغمبر ده. و اگر با اصل نبوت عذاب سازگار نیست، خب جریان اصل موسی، جریان اصل نوح اینا بودن و عذاب هم آمد، منتها اینا نجات پیدا کردن، قومشون به هلاکت رسیدن. پس این ماده نقض داره که اگر کسی بگوید وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم باعث برطرف شدن عذاب است، باعث نیامدن عذاب است، این ماده نقض داره. جواب حلی هم دارد، اشکال حلی هم دارد، و اون این است که آیا پیغمبر که رحمتون للعالمین است فقط برای تبهکاران و ظالمان و مستکبران، یا برای دو چیز دیگر هم رحمت است؟ یکی برای خود مکتب رحمت است، یکی هم برای مظلومین و ستم دیده هم رحمت است. بر اینها رحمت است یا نه؟ خب معنای رحمت بودن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بر دین، برای دین، معنای رحمت بودن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای مظلومان آن است که ظالمان تنبیه بشن. اگر نسبت به دین هر گونه بداندیشی، بخجندیشی اعمال بشه، اهانت بشه، این ساکت میشه، معلوم میشه پس برای دین رحمت نیست، برای ظالمین رحمت است. اگر مظلومین نظیر سمیه، نظیر عمار، نظیر بلال رنجها ببینن پیغمبر ساکت باشد، این معلوم میشه برای مظلومین رحمت نیست، فقط برای ظالمین رحمت است. این از نازالله یا برای همه رحمت است؟ اگر برای همه رحمت است، باید ظالمین به کیفر برسن تا خود مکتب محفوظ بمونه، مظلومین محفوظ بمونه. بنابراین این چه سخنی است که ما بگویم چون پیغمبر هست بر مشرکین عذاب نمیرشه؟ هم اشکال نقضی دارد، اشکال حدی دارد. از اینجا معلوم میشود که منظور مشرکین نیستند، اینا یا اهل کتابند یا مرتدینند که اسلام را قبول کردن، ایمان آوردن، جریان ولایت که شد اینها جزء واقفیه در آمدن که تا مرز نبوت را قبول کردن، در مرز ولایت توقف کردن، که همون جریان فارس ابن نعمان و امثال زاده گفتن بعد از نازل شدن جریان قدید گفتن همه دستورات را قبول کردیم و این یکی دیگه نمی‌پذیریم، این اگر از طرف خداست که فانتر علینا حجارت من از سما. و از این جهت که نگفتن امکان هازا حقون، گفتن امکان هازا هو الحق من عنده لا، این معلوم میشه اصل حق بودن و اینا رو قبول دارن، منتظر در خصوص این تردید کردن، در حالی که مشکین اصل حقانیت وحی و نبوت را باطل میدونستن و اصلش رو اسطوره میگفتن، میگفتن که ممکن نیست بشر پیغمبر بشود. خب اگر بشر پیغمبر میشود، خب ما هم پیغمبر میشودیم. بنابراین این دعایه ظاهرش این است که با قبل مناسب نیست. این خلاصه بیان سیدال استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله است که میفرماید اون قبل که گفتن لو نشاء لقلنا مثل هذا حرف مشرکین است، این دعایه با هم نازل نشده و جریان خاص خودش دارد. اشکال دیگری که سیدان استاد میکنند این است که این که فرمود و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، با این آیه بد نمیسازد، چون و ما لهم الله یعذبهم الله در صدد بیان تعذیب است که ما اینا میخوام عذاب بکنیم، چرا اینها را عذاب نکنیم در حالی که اینا صادقان سبیل الله. اون دعای قبل دارد عذاب را منتفی می داند و علت نفیش هم ذکر می کند و این آیه دارد زمینه نزول عذاب را بیان می کند و ما لهم الله یعذبهم الله و هم یسدون عن المسجد الحرام. خصوصیت شما از کجا استفاده کنیم؟ خصوصیتش که در جریان سوره حامیم سجده و سائر سور فرمودن به این که اگر شما اعراض کردید سائقه های نظیر امم دیگر نازل می شود، فرق بین شما و امم دیگر نیست، فرقی هم بین من و صالح و هود نیست، صالح پیغمبر، هود پیغمبر بود و بر امتش عذاب نازل شد، منم هستم بر امتم که شما باشید از آن نازل می شود. اگر بین وجود مبارک پیغمبر با انبیای دیگر فرق باشد که اونها را تهدید نمی کند به عذاب عاد و ثمود، که اگر جریان قتل است و عذاب دنیایی که واقع شده و اگر جریان صاعقه و عذاب سماوی است که تهدید کرده، واسطان می شود که با بود پیغمبر، با وجود عنصریش یا در زمان حیاتش، می شود امتی را به عذاب صاعقه عاد و ثمود معذب کرد. اهل سنت از ابن عباس نقل میکنند. خب ابن عباس شاگرد است امیر سلام الله علیه بود. در نهج البلاغه از علی بن ابی طالب علیه السلام نقل است که دیروز نهج البلاغه را آوردیم که بخونیم، فرصت نشد. در نهج البلاغه در کلمات قصار اون حضرت، کلمات حکمت آمیز اون حضرت آمده است که از وجود مبارک امام باقر هم نقل میکند، یعنی مرحوم سید رضی از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نقل میکند که امیرالمومنین علیه السلام فرمود دو امان از طرف خدا بود، یکی وجود مبارک پیغمبر، یکی هم استغفار مردم. با ارسال پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون امان اول از دست ما گرفته شد. استغفار را باید واجب باشی. خب این سخن حق است، اما در بین کی و با کی؟ یعنی وجود عنصری اون حضرت مانع نزول هر گونه عذاب است برای هر گروه، یا درباره خصوص این مرتدین است درباره ولایت مشکل داشته؟ اگر درباره مشرکین باشد که هم اشکال حلی دارد هم اشکال نقضی دارد، واقع شده اصولا عذاب بر اونا تعدید هم شده. لذا ایشون فرمان که بحث مفتوتش نیازمند است به بررسی سوره معارج. ببینیم سأل سائلٌ به عذاب واقع للکافرین لیس له دافع. این که در برخی از روایات آمده است که منظور از اون سائل همین است که میگوید این کان هذا هو الحق عندک فامطر علینا حجاره من السماء بعتنا بعذاب علیم، منظور همین است. اون روایات رو ما با این چگونه تفسیر بکنیم؟ در سوره معارج آیه 1 به بعد این است که سأل سائلٌ به عذاب واقع للکافرین لیس له دافع من الله. سوره مبارک معارج من الله ذی المعارج تعرج الملائکه و الروح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. اگر منظور اون عذاب آخرت باشد البته راه حل دارد، اما اگر عذابهای دنیایی باشد، خواه به صورت قتل خواه به صورت صاعقه، و این پاسخش چه خواهد بود؟ این که فرمود به ما کاند له لیعذبهم و انت فیهم، این پاسخش چه خواهد بود؟ یعنی تو مادامی که در بین کفار هستی ما اینها را عذاب نمی کنیم، هم اشکال نقضی دارد هم اشکال حدی. بود مرتدین و واقفین از ولایت و اینها باشد، خب یه راهی دارد که ما دربار مرتدین یه همچه تهدیدی نشده و همچه رو چیزم واقع نشده. البته بعد از مثل باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم اون قائله رد و اینها حوادث تلخ را به دنبال داشت. خب یه بررسی هم میخواد با آیه یا ایها رسول بله و یک نظر مستنفی میخواد با سأل سائلٌ، تا ببینیم این راهی که سیدن استاد طی کردن این راه رفتنیست یا راه معروف. اینم از اون نمونه های بارز تفسیر قرآن به قرآن است که از المعجم و از واژه و امثال داره کمک نگرفتن، بلکه رو تحلیل های تفسیری و عمیقی که داشتن از این شواهد کمک میگیرن. پس معلوم میشد این که با بود پیغمبر هم عذاب میآید، نظیر صاعقه آسمانی که برای عاد و ثمود آمده است. این به ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم رو باید درست معنا کرد. این آیا با اصل نبوت سازگار نیست؟ چرا با اصل نبوت سازگار؟ برای اینکه با اینکه انبیایی در بین اقوامشون بودن اون اقوام آسیب دیدن. اگر با عذاب آسمانی سازگار نباشه، خب با عذاب آسمانی در جریان عاد و ثمود سازگار بود، برای اینکه سال هود بودن و عذاب آسمانی هم آمد و وجود مبارک پیغمبر هم امت خودش را هشدار داد به چنین تعذیبی. اگر منظور عذاب قتل و کشته شدن در میدان جنگ است، او که واقع شده و خدا هم فرمود ذوق العذاب، بعد هم فرمود قاتلهم یعذبهم الله بأیدیکم، اون هم در اونجا که آمده است شخص فاصله گرفته رفته تا دم در خودش از محضر پیغمبر فاصله گرفته عذاب اونجا آمد، اونم در حضور پیغمبر نیامد. معلوم شد یه عذاب خاص است، یعنی در حضور پیغمبر اونجا که پیغمبر ایستاده بود، شخصا ایستاده بود، اون حرف زده، عذاب نیامده. همین که از محضر حضرت فاصله گرفت دور شد عذاب آمد. اون بررسی اون روایت که مربوط به قدیر است بالاخره قابل جمع است، چون گفتند به احترام اون حضرت تا در حضور اون حضرت بود این عذاب نیامده بود. خب اگر این است باز به جریان قدیر برمیگردد، نه جریان شرک مشرکین. در باره مشرکین هم انذار شده است به عذاب آسمانی یک، و هم عذاب قتل اینها واقع شده است دو. از سه چهار جهت باید بررسی کنیم که آیا اصل نبوت با تعظیم موافق نیست؟ این شواهد نقض فراوان دارد. یک، نبوت اولوالعزمی خاتم انبیاء علیهم السلام سازگار نیست. این هم اشکال حلی دارد، اشکال نقضی. اشکال نقضی شبیه است که عذاب بدر و امثال ذلک واقع شده است، به قرآن هم تعبیر به عذاب کرده است، به زوق العذاب گفته، قاتلوهم یا عذبهم الله بعیدکم گفته، خود پیغمبر هم به دستور الهی فرموده که خدا شما را یا عذبکم بعیدین و به عذاب منده. این عذاب های قصد و امثال ذلک و عذاب های سابقه را هم در سوره حامیم حسلت و مانندون اعذار کرده، فرمود به اینها بگو فین اعرضو فقط انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد مثلا. خب این بس با چی سازگار است؟ اگر کفار، اگر مشرکین در برابر وحی بایستند خدا اونها را عذاب نمی کنند، چرا عذاب نمی کنند؟ بود پیغمبر، مگر پیغمبر معاذ الله فقط رحمت برای یک گروه است؟ در درجه اول رحمت برای دین است، بعد برای مظلومین، و شعار رحمت دیگران را می گیره. و چطور در دین هر آسیبی وارد بشه تو صبر بکنه، خدا صبر بکنه، و بر مظلومین هر آسیبی تحمیل بشه تو صبر بکنه، چه رحمتی. خب پس بنابراین اصرار سیدنا استاد علامه طباطبایی رضوان الله است که این دو تا آیه نه با قبل هماهنگ است نه با بعد، بلکه علاحده نازل شده است. البته در مدینه هم نازل شده است، به سوره انفال هم مدنی و سوره حضرت هم در این قسمت قرار گرفته. نشده برای اینکه اونا توبه کردن، عده زیادی یدخلون فی دین الله افواجا، اگر نبود هم نازل میشد. شما ببینید 9 قرن و نیم، 950 سال وجود مبارک نوح شیخ خدا انبیا سلام الله علیه و این تلاش کوشش کرد 950 سال. نه عمر حضرت نوح 950 سال بود، عمرش خیلی بیش از اینا بود. لبس فیهم الف سنه الا 50 عاما، اون زمان رسالت حضرت نوح 9 قرن و نیم بود. این 9 قرن و نیم بازه کمی داشت. لن یلدو الا فاجرن کفارا، لا تذر الارض دیارا، برای اینکه نام لن یلدو الا فاجرن کفارا و عذاب آمد به حیات همین خاطر دار. اما اینجا وجود مبارک پیغمبر بعد از تأسیس حکومت با گذشت 9 سال رو اندی بالاخره یک قرون پیدین الله افواجا کل اوزا برگشت. البته یه دی هم منافق بودن، اما اینطور نبود که نظیر اونها که درباره بعضی از اقوام خدا می فرماید که فما وجد نافیها غیر بیتن من المسلمین. این تنوینش تنوین تقلیله، همون یه خانوار فقط به ایمان آوردن در بین همه جمعیت. خب برای اون اقوام البته سائقه نازل شده است، مشابه اون بود نازل می شود. اما این که یدخلون فی دین الله افواجا، خب چرا سائقه نازل می شود؟ اکثری پذیرفتن دیگه. اما یه نحوه عذابی رو ایشون فرمود به این که اگر این آیات با هم نازل می شود، این به ما لهم الله یعذبهم الله با آیات قبل هماهنگ نبود، چون آیه بعد در همین آیه به ما لهم در صدد بیان تثبیت عذاب است. خب ما اینا رو چرا عذاب نکنیم؟ این عذاب میکنیم. به ما لهم الله یعذبهم الله وهم یسدون عن المسجد الحرام. خب چه عذابی؟ همین عذابایی که قبلا منتفی شده دیگه. اگر اینها با هم نازل شده باشند، این آیه در صدد این است که ما داریم اینا عذاب میکنیم. اون آیه دارد که خدا به نحوه سنت الهی عذاب نمی کند اینا رو. با هم یستغفرو. خب درباره مشرکینی که از دین رو به استهزا گرفتن، گفتن لو نشاء الله قلنا مثل هذا، که اهل استغفار نبودن در ظرف شعر. این معلوم میشود یا مال اهل کتاب است که اصل وحی و نبوت میپذیرند، یا مال بعضی از مرتدین است. که در باره ولایت نهار شده است. فرمود بودن شما زمینه ازا بر می دارد. اینجا می فرماد به این که حالا اینها سد از مسجد الحرام میکنن بکنن، ولی شما هستید که اینایی که سد از مسجد الحرام میکنن، سد واسطا یعنی انصراف نفس و صرف غیر، یعنی صرفون به انفسهم و یصرفون غیرها، اینو میگن سد عن سبیل الله. خب حالا اگر کسی بگوید به این که این با صدر سازگار نیست، البته اینا صد عن سبیل الله هستن، برای توی پیغمبر هستی بالاخره دیگه، اونا چون راه حل ندارن آمدن گفتن فتح مکه عذاب است. فتح مکه که بر بشارت و رحمت بود برای اینا، اذا جاء نصر الله والفتح، اونا که اذهبوا انتم مطلقا آزاد شدن، مشمول عفو عمومی شدن و از جاهلیت به در آمدن. و یدخلون فی دین الله افواجا، که بر اونا رحمت بود، این چه عذابی؟ بس معلوم می شود که اون عذابی که منفی است غیر از این عذابی است که حالا دارن اثبات بکنن. والحمدلله.